آمادگی نیست. خب ساکتن معلومه که آمادگی ندارن. نه اینجا باید امراض بشه و اینجا داله بر عدم رضاست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی محمد و آل بیته الطیبین الطاهرین. تبین سابقا مما بیناه ان الانقلاب النسبه قد یلزم فی بعض صور صور جمع بین نصوص متخالفه و اخرى لا یلزم. و الکلام فی موارد لزوم انقلاب النسبه ان انقلاب النسبه قد یکون الانقلاب من المتباينين الى من الى من وجه او من عموم من وجه الى العموم المطلق او من المتباينين الى العموم المطلق. وايضا قد يوجب الانقلاب استقرار التعارض وقد يوجب رفع التعارض. و من هنا یشکلو علی سید الشهید صدر حیث و عرف انقلاب النسبه و انهو ما یرتفع بهی التعارض بعد تغییر النسبه. وجه الاشکال ان انقلاب النسبه لیس دائما یرفع التعارض بل قد يوجب استقرار التعارض كما اتضح ذلك في السورة الثالثة من النوع الأول وجه استقرار التعارض. ثم قلنا إنه يظهر من كلام سيد الخوري أن للانقلاب عشر صور. وأما سيد الإمام قسم صور الانقلاب الى خمسة صور و بعد هذه صور تكون صورة واحدة و بعدها يشتمل الى ثلاث صور و بعدها الى صورتين. على اي حال التقسيم في كلامه ابتداعا بین عامین و خاصین و بالعکس، یعنی انقلاب النسبه تارتا یکون بین ما اذا کان هناك عامان و خاصان واحد و اخرى بین ما لو برد عامان و خاصان. فإذا برد عامون و خاصان فقط يكون الخاصان متضمنين لحكم واحد مع تعدد الموضوع كقوله أكرم العلماء لا تكرم النحويين من العلماء ولا تكرم الفساق من العلماء او لا تکرم الکوفیین من العلماء. فحین اذن یخصص العام بكل واحد من الخاصین و یرتفع التعارض و لا یلزم انقلاب النسبه. هذا فی هذه السوره. و اخرى یکون الخاصان مختلفه الحکم و ثالثتا یکون مختلفه الحکم مع اتحاد الموضوع و اخرى مع تفاوت الموضوع اختلاف الموضوع. یا يعني اختلاف الحب تارة يكون مع اتحاد الموضوع بين الخاصين وأخرى مع اختلاف الموضوع إهمال. فإذا كان هناك عمان فأيضا تارة يكون النسبة بينهما العموم من وجهين وأخرى تكون النسبة بينهما التباين. ایشون مرحوم امام اومدن اینجا ابتداعا پنج صورت تقسیم کردن، یعنی از کلام ایشون کاملا اینطور معلوم میشد که در حقیقت دو قسم اساسی هست اینجا. قسم اول اونجاییست که ما دو تا عام داشته باشیم، پنجره باز کنیم دیگه بر خاموش شد گرم میشه اینجا. بله، یه قسم اول این است که ما یک عام داشته باشیم دو تا خاص. قسم دوم عکسش این است که دو تا عام داشته باشیم با یک خاص. اونجایی که یک عام داریم و دو تا خاص، اونجا رو ایشون اومدن گفتن که این دو تا خاص گاهی متحد الحکم هستن ولی موضوعشون دوتاست. اتفاق فرمودی متحد الحکم هن. یعنی هر دو مثلا فرض تحریم و دلالت دارن با اینکه موضوعشون هم دوتا، موضوعشون دوتاست ولی حکمش مثلا هر دو حرمته، یعنی اتحاد در حکم دارن. مثال داده مثل اکرم العلماء لا تکرم الکوفیین لا تکرم البصریین. امام که خب بالاخره مؤسس انقلاب است و این همه فکر اجتماعی و فکر تطور فقهی داشت، نتونست در این اصول این مثالا رو عوض کنه. همون مثالای اون بقیه رو زده دیگه. بعده که اینجا عموم ما به هر دو تخصیص می‌خورد، انقلاب نسبتی هم لازم نمیاد، یعنی هم به ذاتکون کوفیین و هم به ذاتکون بصریین دو تخصیص می‌زنیم مقتضا قاعده انقلاب نسبتی. ایشون گفتن که لازم نمیاد. البته این هر دو در صورتی تخصیص میزنیم که تخصیص مستعجل لازم نیاد. خب این واضحه، لزوم به ذکر ندارد. مثلا فرض کنید که اینجور بگه، اول بگید اکرم العلماء، بعد بفرماد که لا تکرم العدول من العلماء، بعد بگید که لا تکرم فستاق من العلماء، که اینجور وارد نمیشه. فرض کنید بگونید دیگه، اگه فرض بکنید میشه. مثلا فرض کنید که بفرماد که اکرم العلماء النحوی کل عالم النحویه، اکرم کل عالم النحویه، توجه فرمودی. بعد بیاد در یکی بگه که فستاق از علمای نحوی رو اکرام نکن، عدولش هم اکرام نکن. اینجا میشه فرض بشه، اما اون قسمت اول با خارج خیلی تطابق نداره. در هر حال این دو که از جهت حکم با هم یکی هم دیگه، چون هر دو تحریم هم موضوعشون فرق میکنه، هر دو تخصیص میکنه تو انقلاب لازم نمیده. اما اگر این فرض دیگه استعجان لازم نیست، چون تمام موضوع اون امر شامل میشه دیگه، چون علمای نحوی بالاخره از دو حال خارج نیستن، یا عادلن یا فاسد. وقتی که در خاص هم عادل و هم فاسدشون نهی شدن از اکرام، مثلا نحوی یا شعرا مثلا فرزند یا فلاسفه مثلا، این دیگه هم یا عادلن یا فاسد، از دو حال که خارج نیست که. این رو چیز مستعجنه، تمام افراد عام رو شامل میشه. این دیگه گفت اینجا ذکرش لزوم ندارد، چون این مسئله در تمام موارد انقلاب نسبت مفروغ و عن هست. گفتن این در اینجا اصلا خارج از فنه، چون چیزی که در بین اهل اصول مفروض و عن هست و معلومه دیگه، گفتنش نمیخواد. علایان اینجا میگه انقلاب نسبت لازم نمیگه. بعد اشکال میکنید به امام؟ یعنی خب میخواد بگید که انقلاب نسبت لازم میاد، نه چون که فرقی نداره، چون یکی اخص و یکی خاص نیست، اب نداره. نه میگه در عرض همه، عرض همه، به خاطر اینکه این دو تا خاص نسبت به هم مساوی هست، یعنی کپی بعد به اصطلاح دو تا خاصی هستن که موضوعشون مباین هست. نه اخص و خاص دیگه نداریم، دقت کنید بین این دو تا خاص اخص و خاص نداریم، وجهی ندارد برای تقدیم یکی بر دیگری، ترجیح بلا مرجعه لازم نیست. مورد ما الان اینجاست که یک عامی داشته باشیم، دو تا خاص، این دو تا خاص هم دو تا موضوع مغایر باشن، هیچ کدوم اخص نسبت به دیگری نباشه.
در همین دو جور میشه تفسیر
کرد. یعنی میشه گفت اکثر علما الا کفرین و بصرین. چرا دقت نمی‌کنید، وقت رو ضایع می‌کنید؟ وقتی که اخص نبود، وجهی برای تقدیم یکی بر دیگری نیست. و سلام. اما یک کلمه که گفتم باید توجه داشته باشید دیگه.
اخص میدونه.
نه دیگه. بنای ایشون این حرف درستی هم است، در پروردی میگن اگر یکی اخص باشد ممکن است ما بگیم که اون اخصیت خودش به قول مرحوم نائینی قرینه است که این رو در تخصیص تقدیم بکنیم، ولی دو تا موضوع مغایری که هیچ کدوم اخص نسبت به دیگری نباشه، وجهی برای تقدیم یکی در تخصیص بر دیگری چی آقا نیست دیگه، ترجیح بلا مرجعه.
مثال الان علما اخص از صوفی مسیحی،
دو تا خاص داریم میگیم، چرا شما دقت نمی‌کنید؟ بله دو تا خاص مقصود دیگه، دو تا خاص نیست به هم مساوی که باشن، یکی اخص نباشه تقدیم بر دیگری در تخصیص چی آقا
نداره. مثلا
علما رو چی کار داریم؟ ما یه عام داریم که نسبت به هر دو عامه،
ولی خود اشتباهه. اون عام نیست، خاص به نظر
میاد که علما نسبت به هر دو عامی
به نسبت بصری خاصه، چون بصری
کوفی اهم از عالم غیر مارش میگه به وضع رابطه نش. مقصود ایشون در اینجا شاید، یا من مثال رو اینجا علما رو به اصطلاح ننوشتم، ولی مقصود ایشون لا تکرم العلماء کوفیین هست، اونم علماء بصری. یعنی پس از اول طوری بود که مقصود معلوم بشه، از حیث این که با هم دیگه اخص نیستن درسته دیگه، هیچ کدوم اخص نیست، ترجیح بلا مرجعه. منتها این خاص رو باید فرض بکنید که لا تکرم عالم الکوفی، اونم لا تکرم عالم البصری. بله این قید عالم باید اینجا بیاد تا اینکه به اصطلاح شبهه اون منور نسبت به اون نداشته باشه. بله در کلام امام نیومده. خب باید به ایشون اینجا بگیم که ایشون یک غفلتی شده در کلام ایشون، مقصود ایشون همینه، توجه فرمودید. بله مقصود ایشون است که بین این دو تا خاص با خود عام نسبتشون عموم مطلقه، اتفاق فرمودی بین دو تا خاص خودش با هم دو تا موضوع مغایر هستن، و این فرض رو وقتی که بکنیم کلامشون در این فرض چی است آقا؟ تام است و تمامه و انقلاب نسبت هم لازم نمیاد. ایشون از باب خود مفروض گرفته ذکر نکرده، مثل که الان خودم در ذهن خطور نکرده، ایشون همینجوری دیگه در ذهن خطور نکرده میگه این عالم بعد بیاره، مقصودش همین بود آقا، یعنی لفظ نیاورده یعنی. بله خب البته این که ایشون در اینجا گفتن که در صورتی که استجیاد از کلمه مطلب واضحی، درسته مطلب واضحی هست، اما در خصوصی اینجا یه خصوصیتی دارد که ما این ذکر ایشون رو وجیه میکنه، و اون چیه؟ اون این است که بعضی ها گفتن که اگر یک عام باشن و دو تا خاص، این دو تا خاص رو مجموعاً یکی لحاظ میکنیم در مقابل اون عام. یعنی چی؟ یعنی اگر این دو تا خاص با هم لحاظ بشن دیگه این تخصیص میشه چی آقا؟ مستحکم. فرض این بود که این دو تا خاص تمام افراد عام رو گرفتن دیگه، نمیشه مستحکم، چون اینها بنا رو برای این گذاشتن که این دو تا خاص رو با هم لحاظ بکنن، اینجا این قید میاد که مادامی که مستحجن نشد، یعنی این دو تا رو که با هم لحاظ بکنیم مستحجن میشه. امام میفرماد نه، این دو تا با هم لازم نیست لحاظ بشن یک باره، یعنی چون در مقام صدور یکی از یه امام صادر شد، یه خاص یکی از امام دیگه جدا جدا صادر شد، هر کدوم از اینها جدا این عام رو تخصیص میزنه، توجه فرمودید اینطوری. لذا گفته که لا معنا لوقوع المعارضه بین العام و بین مجموع الخاصین اذ صادر عن الائمه کل واحد منهما بانفراده. امام باقر علیه السلام فرزن یه خاص رو بیان فرمود، و بعدش امام صادق و امام کاظم علیه السلام اومدن یه خاصی دیگری رو بیان کردن. یعنی این روایتی که بیانگری خاصه در زمان دیگری از امام دیگری صادر شد، خودش به یالهی این عام رو تخصیص میزنه، مجموعاً لازم نیست لحاظ بشه. ولی خب این توجیه بیفایده هست، به خاطر اینکه این کلام ایشون در این توجیه حق با همونایی است که گفتن که با هم لحاظ میکنی. برای اینکه ائمه علیهم السلام کلهم به منزله متکلم چی هستن؟ آقا واحدن. طبیعی که الان در اصل غیبت نگاه میکنه، همه این را به منزله متکلم واحد لحاظ میکنه و اینا با هم مجموعاً لحاظ میشن. این خواص خاص ها جدا جدا لحاظ کردن وجه نداره. در خود اصل معصومین علیهم السلام بله، اون زمانی که یکی صادرش بود با عام تخصیص میزدیم میزدن اون راوی قبل از صدور خاص بعدی تخصیص استیجان لازم نمی اومد. ولی الان که این خاص ها با هم جمع شده مدبن شده با هم لحاظ میشه، دیگه این استیجان رو دفعه چی آقا دارد. از این جهت این قضیه استیجان مطرح شد. و الا اگر بدونیم که یک متکلم در یه مجلس دو تا خاص رو با هم بیارد که تمام افراد عام رو فرا بگیرد، این قطعا مستهجن چی آقا هست، این گفتن نداره. ولی چون در از ائمه مختلف در زمانهای مختلف صادر شده، به لحاظ خود زمان ائمه خب البته درسته، ولی به لحاظ بعدش دیگه این فرمایششون که جداگانه لحاظ کردن وجه نداره. این در صورتی است که این دو تا خاص لفظی باشن. اما اگر لبی بودن چی؟ خب اگر لبی بودن هم فرمایششون متینه که این دو من از قبل از ابتدایی که اون عام القا میشد با عام پیچیده هست، این عام محفوف به این قرینه لبی هست، از اول این عموم منعقد نمیشد تا اینکه بخوایم که بگیم این عام به دو تا خاص تخصیص میخورد، بلکه از اول این عام با اون خاص لبی مخصص لبی به عنوان یک دلیل معنون میشد به غیر اون خاص لبی، به غیر اون افرادی که مخصص لبی رو خارج کرده. دیگه اصلا تخصیصی در کار نیست در حقیقت، از اول موجب انصراف میشد. لذا اینجا دیگه انقلاب نسبت اصلا سالبه به انتفاع موضوع است، چون در حقیقت یک خاص میشد و یک دوتاش مزید به قرینه همون خاص چی آقا؟ لبی. بله خب این هم از در اونجایی که مثلا یکی از این دو خاص لبی باشه، انقلاب دیگه اینجا اصلا موضوع نداره. در اون فرض اول موضوع داشت، منتهاش بعد تخصیص به کل واحد منهما این انقلاب نسبتی لازم نمیاد، چون هیچ کدوم تقدیم ندارد بر دیگری تا اینکه بعد تخصیص به عهده ما مقایسه بشد با دیگری تا اینکه این نسبت تغییر بکند، چون در عرض همه دزا انقلاب نسبت لازم نمیاد. اما در فرد دوم مثلا انقلاب نسبت موضوع ندارد، چون این خاص لبی با اون آب با هم دیگه یه دلیل حساب میشن. بله این صورت اول. صورت دوم اونجاییست که همین فرض قبلیست، یک آم و دوتا خاص، من داشت این دوتا خاص بینشون عموم مطلقه. اینجا الان متباین بودن دیگه، متغایر بودن دوتا موضوع، اما اینجا عموم چی هست آقا؟ مطلقه، حکمشون هم متحده. مثل اینکه فرد فرمود اکرم العلماء، بعد فرمود که لا تکرم النحویین الکوفیین، یکی هم لا تکرم النحویین. این لا تکرم النحویین اعم نسبت به این نحویین کوفیین هست. خب طبعا اینجا ایشون میفرماد که ما اول به اون خاص، به خاص به اصطلاح بله معذرت میخوام، همون حرفی که مرحوم ناینی گفتن، اول به اخص ما تقیید میزنیم، به خاطر اینکه اخص علایانه قدر متعقن از خروج دیگه، درسته؟ قدر متعقن از خروج، به این ما تخصیص میزنیم، بعد میاییم ملاحظه بکنیم با اون خاص. نتیجه میشد که اینجا انقلاب نسبت ایجاد میشد به همون نحوی که قبلا گفته شده. اینجا ما تا ایشون فرق گذاشتن بین صورتی که وحدت حکم احراز بشد به بین اونجایی که وحدت حکم احراز نشد. اگر وحدت حکم احراز به اصطلاح بشد، همون جوریست که تازه گفتیم، یعنی به همون کیفیت اول به اخص تخصیص میزنیم ثم ملاحظه میکنیم. وحدت حکم احراز نشد اینطور نیست، به طولی ما به اصطلاح تخصیص بزنیم، اول اخص رو بعد خاص رو ملاحظه بکنیم. مراد ایشون از این وحدت حکم اینجا معلوم نیست. وحدت حکم یعنی چی؟ خب شما هر دو جا فرض این است که خودتون فرض کردید اتحاد حکم، مگر کلام شما این نبود؟ اتحاد حکم است، منطقه در دوتا خاص حکم واحده، اتحاد حکمه، منطقه مراتب این موضوع دوتا خاص عموم خصوص مطلق. وقتی که فرض کردید وحدت حکم، چجوری ما ممکنه که احراز نکنیم وحدت حکم رو؟ این خروج از فرض میشه. این بیانشون مجمل است و قابل اشکال و مناقشه، خیلی نمیشه این روش به اصطلاح حساب میکرد، ولی مطلبشون از این قرار هست که اگر بین این دو تا خاص بعد اتحاد و عموم خصوص مطلق بود، اول به اخص تخصیص میزنیم. دلیلش هم همون دلیلی است که در بیان مرحوم نائمی دیروز ما بیان کردیم که معلومات خوبی بهش اشکال کرده بود، رفت کردیم اشکال معلومات خوبی بهشون وارد نید، چون نفس خروج متیقن قدر متیقن از خروج میتوند قرینه صالحه باشد برای تقدیم در چی آقا؟ تقسیم بالاخص. صورت همین صورت ثانیه که الان بینشون عموم خصوص مطلق بین دوتا خاص، طارتا حکمشون با هم این دوتا خاص موافقه که مفروض الان همین بوده، هر دو لا بوده، تحریم بوده، و اخرى این دو حکمشون متخالفه، یکی ایجاب است یکی تحریم، و ثالثتا هر ستا با هم مخالفه، چون در فرض صورت دوم فقط دوتا خاص حکمشون متخالفه، اما یکی از این دو خاص با هم چی است آقا؟ موافقه. صورت ثالثه این نوع دوم اون است که همه با هم مخالف باشن، خاص با هم مخالف باشن، هر دو هم به خود عام هم در حکم چی باشه آقا؟ یکی بگه وجود، یکی بگه استحباب، یکی هم بگه حرمت، اینطوری. اما اون صورتی که فقط دو تا خاص با هم متخالف باشن، اینجا اگر چنانچه یکی اخص باشه، الکلام الکلام، همونی که قبلا گفتیم توجه فرمودی. اما اگر مثل اکرم الفقها ها لا تکرم فساق الفقها ها، و بعد این دوتا با هم دیگه خواستن، یکی گفت اکرم الفقها ها، یکی هم لا تکرم فساق الفقها ها، نسبت بینشون عموم مطلق دوتا خواست، اما یکی حکمش ایجاب دیگری حرمت، در مقابل اون اکرم العلماء که عام هست، در اینجا خب به این اخص که لا تکرم فساق الفقها ها باشه اول تخصیص میخورد، بعد ملاحظه میشد با اون خاص دیگه مثل همون صورت قبلی. اما اونجایی که هر ستا با هم مخالف باشن، امام فرمود این هم مثل همون صورت قبلی هست، مثالش مثل اینه، اکرم عدول النحویین لا تکرم النحویین، بله معذرت میخوام، اینه یجب و اکرام العلماء، یجب و اکرام و فساقهم، یحرم و اکرام و فساقهم، یستحب و اکرام و فساق نحویین. خب این دوتا، یکی یجب و اکرام العلماء، دیگری هم یحرم و اکرام و الفساق من العلماء، که این خاص نسبت به اونه، یعنی خاص نسبت به اونه، توجه فرمودید. دیگری چی هست آقا؟ یستحب و اکرام و فساق نحویین، این فساق نحویین اخص نسبت به این خاص اول، چون این فساق علما کل علما بود، این فساق چی آقا؟ نحویین بوده. خب اینجا هم میگه مثل همون، اول این عام رو به این اخص تخصیص میزنیم، بعدا ملاحظه میکنیم با اون خاص به همون که قبلا بیان شده، و انقلاب نسبت اینجا لازم میاد، کما اینکه در فرض قبلیش لازم میاد. این مقتضای قاعده در این صورت ثانیه، که این صورت ثانیه خودش مشتمل بر چند صورت بود؟ سه صورت بود، با اون صورت اول با هم چند شد؟ چند صورت شد تا الان؟ چهار صورت شده. اون وقت از این پنج صورت دو صورتش الان بیان شد. بفرمایید شما از این پنج نوع دو نوعش بیان شد. نوع دوم هم این است که باز همین خاصه این است و یک عام، مشترک با اون دو نوع اول از این جهت که یک عام مثل دو تا خاص، منتهی مراتب بین این دو تا خاص دیگه عموم مطلق چی آقا؟ نیست. بینشون چی هست نسبت آقا؟ عموم من وجهه. بله که اینجا هم در اینجا ایشون گفتن که اگر متفق الحکم باشن اینم یک فرضه، خب عام رو به هر یکی از این دو تخصیص میزنیم. مثل چی؟ اکرم العلماء لا تکرم النحویین من العلماء و لا تکرم صرفیین. این دو تا خاص نسبت به هم عموم من وجه دارن، نسبتشون عموم من وجه مطلق نیست. اینجا عام رو هم به این هم به اون تخصیص میزنیم، هیچ گونه مشکلی ایجاد نمیشد. خب این جایی که دو تا خاص هستن نسبتشون عموم من وجهه، خب ما ایشون سوال میکنیم خب این قسمی کردن گفتی تداخل شده با اون قسم اول، اونجایی گفتی که حکم دو تا هست و حکم یکی است و موضوع دو تا هست، مثالی که شما زدید بصیرین و کوفیین، خب نسبت به هم دو تا خاص نسبتشون چی بود اونجا؟ بله چی بود؟ یعنی این مثالی که اینجا زدن نحویین و صرفیین هم درسته؟ اون بصیرین و کوفیین تبایانه. پس بله من این لحظه فکر کردم که اون هم من وجه نه، بصیرین خارجیان مثلا، بعد اون کوفیین هم جزئی خارجیه، نحوی کلیه، نحوی کلی در نظر بگیریم با صرفی نه دیگه، این هم همینطور تبایان الان تبایان دیگه، این هم من وجه نیست که. در این مثالی که ایشون الان میزنه زده این هم به اصطلاح تبایان. یه مثالی باید بزنیم که من وجه باشه، مثلا حالا این دوتا خاص رو به گونه ای باید مثال بزنیم که نسبت بین این دوتا خاص عموم من وجه باشه. بله بله نه مثلا اینجور که الان من درد میکنم لا تکرم شعرا الشاعر العالم و لا تکرم العالم الفاسق. بین العالم الفاسق و بین العالم الشاعر اون خصوصی چی هست آقا؟ من وجهه. این مثال درسته بله در مقابل اکرم العلماء.
العالم الفاسق بگه اخص مطلقه از
عام نتونیست، اخص لازم نیست که، نه بین خودشون کافیست که، فقط اون خصوصی معیارشون این که بین دوتا خاص عموم من وجه کنن. نسبت به عام هر دو خاصن، باشن دیگه همه خاص مطلقن، نسبت به عام خاص مطلقن، این دوتا خاص نسبت به خودشون، دقت کنید آقا، نسبت به عام مطلقن اما نسبت به خودشون اون خصوصی چی هست؟ من وجه هم دیگه. بله صورت رابعه اونجاییست که حالا این سه صورت اول کلن مشترک بودن، سه نوع اول در این که یک عام بود دو تا خاص، حالا نوع چهارم و نوع پنجم عکس اون قبله، یعنی دو تا عام هست و چی آقا؟ یک خاص، که این دیروز مفصل بیان شد که این دو تا عام یا من وجه هم یا متباعد، که حکمش دیروز بیان شد، مثالاش هم در مثال فقهی زده شده بیان شده. بعد اونجا در فرضی مثلا تباین اگه بود به مطلق به اصطلاح منقلب می شده، مثل یحرم و نکاح کتابیه، یجوز و نکاح کتابیه که در بحث نکاح داشتیم توجه کنیم، یه خواستن بیاد خواست چیه؟ یجوز و متعت کتابیه، این یه خواسته، اون دوتا عام من نسبتشون با هم چی هست آقا؟ تباینه. خب این یه جزء متعت الکتابیه، اون یحرم و نکاح الکتابیه رو چیکار میکنه آقا؟ تخصیص میزنه. نسبتی که بین اون دو بود تباین منقلب میشه به اون خصوص چی آقا؟ مطلق. توجه فرمودی؟ بله تباین و حسب حکم، امام در اینجا تباین و حسب حکم گرفته اینجا الان، در اینجا البته توجه فرمودی؟ اون تباین موضوعی رو تعبیر کرده به اختلاف دو موضوع، تغایر و اختلاف اینجا. بله باز حرف نگیرید مورد که این برخلاف قاعده هست، بلا اینکه لا مشاهد فی الاصطلاح، چون شما در اون خصوص منوج و اون خصوص مطلق اونجا به چه لحاظی نسبت ها رو اطلاق کردی؟ به لحاظ موضوع یا هو؟ به لحاظ موضوع دیگه، اون خصوص منوج میگید، اون خصوص مطلق میگید، به چه لحاظ میگید؟ بلاد مودوس دیگه. خب همون لحاظ رو باید در این نسبت تباین هم چیکار بکنید آقا؟ لحاظ بکنید. اشکال بر اینا کاملا وارده در این لفظ تباین. خلاف قاعده هست، این خلاف اعتبار هست اصلا. ولی خب اگه اصطلاح بر این جاری شد دیگه کلامی نیست. این حاصل آنچرا که مرحوم امام گفتن. ما یه جنبندی میخوام بکنیم فلحال از ابتدای بحث انقلاب تا الان چند نکته تا به حال بیان شده. اولا تعریف انقلاب که عبارت است از تغییر نسبت ادله و نصوص متخالفه‌ای که بیش از دوتا باشن به سبب یعنی بین اثنینی، یا شما بفرمایید که جمع ثنائی، اسمشو بذاری جمع ثنائی، یعنی دو تا دلیل رو یه عام رو با یه خاص لحاظ بکنید، بعد این حاصل رو باز با یکی دیگه، اگه چهارمی هم بود باز حاصل این رو با یکی دیگه، این اسمشو ما میتونیم بذاریم و صحیح هم هست بذاریم جمع چی آقا؟ ثنائی، مثل تقسیم ثنائی. اینو همینطور چطور تقسیم ثنائی؟ اول یک حقیقت رو به دو تا تقسیم میکنن و اون وقت اون هر کدوم از اینا رو به دو تا، اینجا حالا به این کیفیت ثنائیه که همیشه دائما این جمع بین دو تا دلیله، اول بین دو دلیل میشد حاصل این باز با دلیل دیگه، همیشه جمع بین چی هست آقا؟ دو دلیله. این میشد انقلاب نسبت، تغییر و نسبت نصوص المتخالفه ابل عدلت المتخالفه من نسبت الى نسبت، تغییر پیدا میکند به سبب چی آقا؟ به سبب جمع ثنائی. این بهترین تعریف برای انقلاب نسبت هست. اون تعریفی که مرحوم شهید صدر کردن ما در نکات جدیده در نکته اولش گفتیم مرحوم شهیدشون درست نیست، به خاطر اینکه ایشون گفته که تغییر انقلاب نیست که با یک جمعی است که با اون تغییر، یک تغییر نسبتی است که به این تغییر نسبت تعارض مرتفع بشه. این تعریف ایشون، این تعریف درست نیست به خاطر اینکه اثبات کردیم در اون قسم صورت ثالثه از نوع اول که دیروز گفتیم به وسیله این انقلاب تعارض اصلا مستقر میشه، بعد ما لم یکن مستقرن قبل انقلاب، به وسیله انقلاب چی میشه آقا؟ مستقر میشه. خب این تعریفی گفتیم، تعریف انقلاب. نکته دوم این است که این انقلاب تارتا از تباون به مطلقه، اخرى از منوج به مطلقه، اخرى از مطلق به منوجه، و اساسا این تغییر و این انقلاب دور میزند بین چند نسبت، تباین عموم منوج عموم چی آقا؟ مطلق و سلام، هر کدوم به دیگری. این دو نکته محور انقلاب پس معلوم شد نسبت که انقلاب میشد. نکته سوم، نکته سوم این است که صور انقلاب رو ما میتوانیم یک تقسیم اساسی براش قرار بدیم. خوب دقت کنیم تقسیم اساسی چی است آقا؟ این که یا چون اقل انقلاب، ماهیت انقلاب متقبم هست به سه تا، به سه دلیل متخالف، سه تا به بالا، دو تا که ترش انقلابی نیست. توجه فرمودید؟ ببینید این تقسیم صور انقلاب برای اساس اصلی مبتنی هست و اون چیه؟ این است که در ادله مختلف که اقلش سه تا باشد یا دو تا از این دو دلیل عام هستند و یکی خاص، یا بالعکس. بله، که هر یکی از این دو صوری دارد که تحقیق همونیست که دیروز عرض کردیم. مجموع این صور میشن چند تا آقا؟ 10 تا. توجه فرمودی. و نکته آخر این است که اگر امر دائر بشد بین دو جمعی، بین چند ادله مختلف دو جمعی که یکی نسبت را متغیر بکند به تباین به معنای اول، یعنی تغایر محیط و ارتفاع تعارض، و بین تغییر به منوج الی منوج، بعضی که موقوس مطلق بودن متغیر بشن به چی آقا؟ منوج، که تعارض مستقر بشد، ارتکاز قانون اهل محاوره اولی رو تعیین میکند. این رو من مفصل گفتم در کجا؟ در تبیین تقدیم جمعی که رفع تعارض میکند بر جمعی که موجب استقرار تعارض هست در صورت ثالثه از نوع چی آقا؟ اول. این حاصل مطلب بود، یه مقتضای تحقیق و این جمع‌بندی رو به همین کیفیتی که عرض کردم در ذهن بسپرید انشاءالله. اگر فضلکهی ناگفتهی مطلب تازهی مخصوصا در نکات جدیده مطالبی هست، انشاءالله در یک جلسه بعدی میگیم و این انقلاب نسبت تمام میشه، بعدن وارد مسئله چی میشیم آقا؟ نسب میشیم. روز چهارشنبه رو هم من تعطیل میکنم به این دلیل که روز پنجم خرداد آیون آخرین مهلت است که جزوه اصول بود. نترسید از جزوه نوشتن، اگر جدی میخواد که تحقیق بخونید و درس بخونید و اصول رو مسلط بشید، یک راه دارد، چون اصول یه قواعد کلی پراکنده است، مثل فقه نیست که خط به خط تطبیقات داشته باشد، فرق فقهی داشته باشد. بزن اصول احوج است به نوشتن جزوه نسبت به فقه، چون همش قواعد کلی است. این قواعد کلی به قول امام علیه السلام قید العلم بالکتاب، با کتاب در ذهن زنجیر میشد، علاوه بر این زنجیر شدن و تثبیت در دو چیز هست که در تثبیت علم دخیله. اینو دقت بکنید، یکی مباحثه، اما تکرار رو هست کل ما قرره قرره، این مطلبی است که حکیمانه هست و صحیح هست و مطابق واقع هم هست. یکی مباحثه هست، یکی هم نوشتنه، که مخصوصا نوشتن به مراتب از مباحثه از جهاتی بالاتره. چرا؟ چون در مباحثه گفتن هست، یکی اون میگه یکی این میگه. خب احیانا در این اثنا برای اینکه طرف کم نیارد مجبوری که چیزایی هم همینجور سریع بگد و ببافد و افکار و گفته منظم و درست حسابی ازش صادر نمیشد. لذا بعضی که مباحثه کرد منظر رفت و گفتهای خودش فکر میکنند چی بود من گرم شدم برای اینکه طرف رو بگم کم نیاوردم چیزایی گفتم و بافتم، خودش هم قبول نداره حرف خودش رو بعد از مباحثه، توجه فرمودی؟ ولی در نوشتن هرگز اینجور نیست. در نوشتن جای خلوته و در مقابل کسی نیست که حالا بخواد که احساسات غالب بشه. او فکر میکند، تأمل میکند، تمام اندوخته های خودش میارد به ذهن، منظم میکند تا اینکه این نوشته رو تدوین میکند به نحو صحیح. اون وقت دوباره اینو میذارد کنار، میرد میخوابد، استراحت میکند، فکرش آرام میشه، دوباره میاد این نوشته خودش رو نگاه میکند، اگر ضعفی است دوباره متوجه میشد. به این وسیله این نظم در فکر، قیاس باب اجتهاد، این قانون استنباط در ذهنش نقش میگیره، شکل میگیره. نوشتن اینقدر اهمیت داره. اگر میخواید واقعا اصولی بشید، اصولی بشید که یعنی قواعد اصولی به چنگتون باشد، تو فکرتون باشد، هر جایی از فقه در جا بتونید حاضر و ذهن باشید، فکر اصولی داشته باشید در اونجا و قاعده اصولی رو اعمال بکنید و دچار تناقض مبنا نشید فرد رو در فقه، باید شما اصول رو مدون و منظم فکر بکنید، یعنی فکر منظم پیدا بکنید در اصول، یعنی فکر شما اصولی بشه. این با نوشتن انجام میشه، فقط با مباحثه انجام نمیشه. در این حالی که مباحثه بسیار زیاد، چون در مباحثه اون جولان فکری موجب میشه که دریچه های تازهی برای فهم باز میشه. از این حیث مباحثه بیشتر نفع دارد از کتابت، اما کتابت فایدهش این است که اندوخته ها رو منظم میکند، فکر رو منطقی میکند، فکر رو اصولی بار میارد. این مطلب رو داشته باشی. اینا از رموز کاریست که باید یه فاضل محقق برای رسیدن به اجتهاد طی بکند. انشاءالله پنجم خرداد هر کدا آیون که جز بینیم جز من زیاد مفصل آمیز باشد، سه صفحه چهار صفحه باشد، اما مختصر و مفید و متین در یک قاعده. توجه فرمودی؟ مفصل نمیخوایم ما، بله، چون اگر خوب طرف بخواد پیاده بخوند در همون سه چهار صفحهش معلوم میشه. پنجشنبه رو انشاءالله گفتیم که برای این جهت باشد که آیون چهارشنبه رو که از قبل برنامه هم که ندارید که لذا این اختصاص بدید به این انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.